ساعت 5 عصر در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید مجلس آینده متعلق به یک حزب جناح نخواهد بود. سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد. پارلمان آلمان سومین بسته نجات مالی برای یونان را تایید کرد. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افسود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر کشور با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افسوده که همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی اند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش مجلس اول شورای اسلامی را بهترین مجلس تاریخ ایران خوانده و افزوده است که این مجلس در حالی انتخاب شد که شورای نگهبان وجود نداشت و اعضای گروه‌های به گفته او مخرب نیز در آن حضور داشتند. گفته‌های اخیر رئیس جمهوری ایران یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های او درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. این انتخابات و انتخابات مجلس خبرگان روز 7 اسفند برگزار می‌شود. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. و سرانجام این که پارلمان آلمان روز چهارشنبه امروز سومین بسته نجات مالی برای یونان را تایید کرد. تصمیم پارلمان آلمان یکی از موانع پیش رو برای جلوگیری از ورشکستگی یونان محسوب می شود. تصمیم پارلمان آلمان پس از آن اعلام شد که هفته گذشته قانونگذاران یونانی با بسته ریاضت مالی که مورد نظر اتحادیه اروپا و دولت آلمان بود موافقت کرد. در روزهای گذشته وزرای دارایی منطقه مالی یورو توافق کردند که 96 میلیارد دلار به یونان وام دهند. ساعت 5:03 است. همچنان با رادیو فردا همراه هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. بنا به گزارش‌ها روسیه تا پایان سال جاری میلادی سامانه‌های پدافند هوایی S-300 را به ایران تحویل خواهد داد. پیشتر وزیر دفاع ایران اعلام کرد که هفته آینده قرارداد جدیدی پیرامون تحویل این سامانه‌ها امضا خواهد شد. آنا رایسکایا.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده گزارش کرد که روسیه طی سال جاری میلادی همان تعداد سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که در قرارداد پیشین درباره آن توافق شده بود به ایران تحویل خواهد داد. سه‌شنبه حسین دهقان وزیر دفاع ایران در نشست خبری اعلام کرد که تیم‌های کارشناسی از روسیه و ایران قرارداد خرید سیستم موشکی S-300 را بروز کردند و این قرارداد احتمالاً هفته آینده امضا می‌شود. وی افزود که تحویل این سامانه‌ها در فاصله کوتاهی پس از امضای قرارداد جدید انجام خواهد شد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد. او همچنین گفت که در قرارداد جدید یک گردان از این سامانه به قرارداد قبلی اضافه می شود. همان روز خبرگزاری روسی سپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران که هویتش فاش نشده نوشت که بر اساس قرارداد جدید روسیه 4 سمنه بروز شده S-300 به ایران تحویل خواهد داد و ایران انتظار دارد که این قرارداد تا 30 الی 40 روز پس از امضا اجرایی شود. بر اساس همین گزارش، ایران به محض امضای قرارداد جدید با روسیه از شکایات خود علیه این کشور صرف نظر خواهد کرد. این مسئول وزارت دفاع در گفتگو با سپوتنیک ابراز امیدواری کرد که اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران زمینه همکاری های فنی نظامی بین دو کشور هموار خواهد کرد. ایوان سفرونوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید هم تحویل S-300 به ایران برای روسیه چالش بزرگی است و هم عدم تحویل آن.
عدم اجرای قرارداد ضربه نهایی به اعتبار روسیه است. احتمالاً ایران فشار خود بر روسیه را در رابطه با شکایت حقوقیش افزایش داده و البته روسیه نیازمند آن است که جاپای خود را در ایران محکم کند. در مقابل تحویل S-300 به ایران مورد اعتراض شدید اسرائیل است و مسکو نمیتواند نگرانی همپیمان جدی خود در منطقه را نادیده بگیرد. بعید نیست مطرح کردن این موضوع صرفاً تلاش برخی محافل برای برهم زدن توافق هسته‌ای باشد. شخصا بسیار بعید می‌دانم که این بار نیز این سامانه‌ها به ایران تحویل داده شود.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که هرچند تحویل سامانه‌های پدافندی S-300 به ایران از سوی شورای امنیت منع نشده، اما این موضوع همواره باعث نگرانی و اعتراض آمریکا بوده و واشنگتن هر گونه تحول در این زمینه را به دقت دنبال می‌کند. کربی با اشاره به توانایی نظامی قابل توجه S-300 گفت:
This is a surface-to-air missile system going to a regime who we know continues to conduct nefarious activities.
این یک موشک زمین به هواست که به دست رژیمی میرسد که میدانیم به فعالیت‌های نابکارانه و حمایت از تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد. چرا نباید با تحویل آن مخالفت کنیم؟ نگرانی‌های مشروع داریم که این سامانه‌ها ممکن است مورد کاربرد متفاوت قرار گیرد یا به دست افراد ثالث برسد. به همین دلیل معتقدم که حق داریم درباره این موضوع نگران باشیم و این نگرانی‌ها را بیان کنیم.
ایران در سال 2007 میلادی با روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری خرید سامانه‌های پدافند هوایی S-300 را امضا کرد. اما 3 سال بعد رئیس جمهور وقت روسیه گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت تحویل S-300 به ایران را ممنوع اعلام کرد. 4 ماه پیش در پی تفاهم ایران و گروه 5 بلاوه 1 در لوزان بر سر چارچوب توافق هسته‌ای، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را برای سفر به ایران رد کرده. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی هر گونه توافق جهت سفر محمود عباس به تهران را کذب محض دانسته. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در حالی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در 20 مرداد ماه جاری خبر سفر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به تهران را به نقل از خبرگزاری شینهوا منتشر کرده بود، ایران مخالفت خود از سفر محمود عباس ابو مازن را اعلام کرد. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی این خبر را در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی الرساله عنوان کرد و گفت درخواست محمود عباس برای سفر به ایران از سوی مقامات ایرانی بارها رد شده است. حسین شیخ الاسلام همچنین مدعی شد اظهارات رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین مبنی بر مذاکرات این سازمان با مقامات ایرانی جهت سفر ماه اکتبر محمود عباس دروغی بیش نیست. وی در مصاحبه با این سایت فلسطینی بروز هر گونه اختلاف بین حماس و ایران را شدیداً رد کرده و علاقه تهران مبنی بر سفر رهبران حماس به ایران را یادآور شده و افزوده است هیچ گونه اختلافی بین ایران و حماس وجود ندارد و علت کاهش کمک‌های مالی تهران به حماس مشکلات اقتصادی است که این روزها ایران با آن درگیر است. وی در ادامه این مصاحبه یادآور شده است که ایران از ارائه هیچ کمکی به نهضت مقاومت مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد. پیشتر احمد مجدلانی، یکی از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین و دستیار محمود عباس، در سفر اخیر خود به تهران با محمد جواد ظریف بر سر روابط فلسطین و ایران گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مجدلانی هدف از سفر محمود عباس به تهران را بازیافتن و تصحیح روابط ایران و فلسطین عنوان کرده و اعلام کرده بود. هیئت ایرانی و فلسطینی بر سر تشکیل کمیته مشترکی در خصوص مسائل سیاسی، تبادلات تجاری و آموزش توافق کردند. همچنین شبکه خبری العالم به نقل از خبرگزاری شینهوا اعلام کرده بود محمود عباس توسط دستیار خود مجدلانی نامه‌ای به مقامات ایرانی فرستاده است که حاوی موضوعاتی نظیر اوضاع فلسطین، حملات متعدد اسرائیل، تلاش برای پایان بخشیدن به بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی سوری است.
در یک متن 204 صفحه‌ای با عنوان برنامه راهبردی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران منتشر شده، وضعیت کنونی بخش صنعت کشور و چشم‌اندازهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از نکات اصلی سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید.
در برنامه راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت که متن کامل اون در سایت این وزارتخانه قابل دسترسی هست، عمدتا 5 نکته جلب توجه میکنه. نکته اول بررسی وضعیت فعلی صنعت ایران هست در ارتباط با شاخصهای مهم اقتصادی داخلی و جهانی. دومین نکته امکانات بالقوه‌ای است که در ایران برای توسعه صنعتی وجود داره، از ذخایر عظیم انرژی گرفته تا موقعیت ممتاز جغرافیایی و کیفیت نیروی انسانی. نکته سوم چالش‌هایی است که صنعت ایران با اونها روبرو است و باعث شده این همه ضعیف باقی بمونه، مثل محروم بودن از فناوری‌های روز، وجود ساختارهای شبه انحصاری حاکم بر اقتصاد، نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیره. نکته چهارم که اهمیت خیلی زیادی داره، معرفی صنایعی است که برای ایران جنبه استراتژیک دارند. و بالاخره نکته پنجم راهبردهایی است که برای پیشبرد صنعت و معدن و تجارت در ایران پیشنهاد شده.
به صنایع استراتژیک اشاره کردین، در برنامه راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت چه صنایعی برای ایران اولویت دارن؟
این یک بحث بسیار اساسی هست برای همه کارشناسان مسائل اقتصادی ایران. صحبت بر سر نقش کشور است در تقسیم بین‌المللی کار و اینکه اگر قرار باشه روزی ایران بخواد از وضعیت فعلی خودش به عنوان یک کشور وابسته به صادرات نفت خارج بشه، بر چه صنایعی باید تکیه بکنه به جز اونایی که به نوعی وابسته هستن به نفت و گاز. برنامه راهبردی مورد نظر برای 7 رشته صنعتی اولویت قائل شده که عبارت باشند از خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک.
و چه راههایی پیشنهاد شده برای پیشبرد توسعه صنعتی ایران؟
برنامه وزارت صنعت تأکید داره بر افزایش توان رقابت پذیری بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنایع نوین، تنوع ابزارهای مالی و غیره. این راه حل البته مؤثر هستند، ولی چاره اصلی انجام رفرم‌های بنیادی است که به سلطه انحصارهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد ایران خاتمه بدند و راه رو باز بکنند برای رشد یک بخش خصوصی واقعی که بتونه بدون ترس از رقابت راندخارها و فارغ از دغدغه تنش‌ها و ماجراجویی‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی، صنعت ایران را از وضعیت زار کنونی بیرون بیاره، فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه و کالا به خارج بفروشه. بدون انجام این اصلاحات برنامه راهبردی وزارت صنعت همون سرنوشتی رو پیدا خواهد کرد که برنامه‌های مشابه قبلی.